العلي العظيم. يا أيها العزيز نسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكاي وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صحبت در تفسیر آیه 12 از سوره مبارکه فتح بود که الحمدلله به لطف خدا به عنایت آقا جانمون امام زمان در چند جلسه نسبتاً مفصل از این آیه 12 سوره مبارکه فتح صحبت کردیم. واقعیت اینه که این قضیه صلح حدیبیه جزء مباحث تفسیری و حوادث تاریخی است که خیلی عبرت آموزه، خیلی همه تاریخ ما عبرت داره، ولی من تصورم اینه که این قضیه صلح حدیبیه جنبه عبرت آموزیش خیلی خاص و ویژه هست. حالا ما نمیخوایم ادعا بکنیم که همه مباحث تفسیری این آیه رو گفتیم، نه ادعامون این نیست، چون واقعیت اینه که متاسفانه خدا ما رو ببخشه اشکال کار ما اینه که معمولا درس فقهمون خیلی طول میکشه و درس تفسیرمون در تنگنا قرار میگیره، موقعیت هم پیش میاد که نرسیدیم تا الان با دل جون با خیلی راحت بحث بکنیم. حالا آقای عزیزی که پیشنهاد دادن اگر بشه تفسیر رو هم مثل فقه توش تقریرات داشته باشیم، اقلا در حد سرفصل ها که آن سرفصل مباحث تفسیری رو داشته باشن، بعدن به دردشون میخوره. این آقای خداپرست میفرمودن که من ماه مبارک گذشته برای جایی که منبر میرفتن تهران، که از جایی الحمدلله خوبم منبر میرفتن، ظاهرا موضوع منبراشون همین مباحث تفسیری بوده که از اونجا استفاده کردن، به درد میخوره واقعا. حالا پیشنهاد آقای عزیزی اینه که مثل فقه که تقریرات داریم در تفسیرم در حد سرفصل های تقریراتی داشته باشیم که رفقا بتونن یه کدهایی داشته باشن، سرفصله داشته باشن که اگه خواستن بعدن بهش رجوع بکنن بتونن رجوع بکنن. هرچند به لطف خدا آی خداپرست همونطوری که فقه رو الحمدلله تقریراتشون میدن، تفسیر هم همینطوری، یعنی همینا تو سایت مدرسه فاد الحمدلله به لطف امام زمان محفوظ و موجود انشاءالله. ولی بازم حالا اگه سر درس بتونیم بیشتر باش درگیر بشیم شاید برکات خودش رو داشته باشه. حالا فعلا روی این گزینه داریم فکر میکنیم ببینیم که خیر و مصلحت به چی میشه. یکی از لوازمش اینه که ما وقت درس تفسیر رو بیشتر بذاریم، یعنی تو فقه بیشتر از نیم ساعت تجاوز نکنیم. باز در فقه ما نمیتونیم، یعنی بحث فقه هم شیرینه و همین که ببین آقای باقر فهمیده که هر روز بهتر شیرین میشه، اون آقای باقر کجاست که بیاد اینا رو تحویل بگیره؟ بله نه ایشون میگه فقه شیرین، میگه فقه هر روز شیرین تر میشه. خب بگذاریم، غرض این که اقتضای بحث فقهمون واقعا طوری که نمیتونیم خیلی به نیم ساعت جمعش بکنیم. حالا اگر بشه یه طوری بالاخره هر دوتا رو در حد نیم ساعت جمع بکنیم، این پیشنهاد رو میتونیم عملی بکنیم. خب غرض اینکه این بحث تفسیر آیه 12 تا جایی که خدا توفیق داد من از زوایای مختلف این بحث رو زیر ذره بین گذاشتم. مثلا رفقایی که حالا آقای اولسیجی احساس میکنم الحمدلله خودشون اهل مطالعه تفسیر هستن، رفقایی که اشراف به تفسیر دارن و مأنوس هستن، آیه رحیم هم زارن همینطور، اینا بهتر متوجهن که ما داریم چی کار میکنیم. آنی که آگاهی دارن متوجهن که ما داریم، چون این از زوایای مختلف داریم بحث رو تغییر میکنیم. حالا این آیهی که بعد از این میخواد بیاد آیه 6 همین سوره مبارکه فتحه که ما دیگه هرچی مباحث تو این مسئله صلح حدیبی بوده در این آیه 12 بحث کردیم کفایت میکنه، تو آیه 6ش دیگه خیلی تکرار نمیکنیم. قبل از اینکه وارد آیه بعدی بشیم من این آیه رو جنبندی بکنم و آیه جدید رو انشالله همین جلسه شروع بکنیم. دقت بفرمید، با عنایت و توجه به همه توضیحات مفصلی که توی چند جلسه گذشته، حالا این آیه رو دقت بکنید. واقعا تفسیر چقدر دید آدم رو باز میکنه، چقدر فکر آدم رو نسبت به این آیات باز میکنه. آدم یه وقت هست از آیه ترجمه بلده، یه وقت هست تفسیر بلده. عزیزان من، عزیزان من، اگر میخواید خدا بهتون توفیق بده، البته اون توفیق الهی میطلبه، اگر میخواید خدا بهتون توفیق بده که اهل استخاره با قرآن بشید و از این بعد اعجاز استخاره قرآنی بهره من بشید، یکی از مقدماتش همین اشراف به تفسیره، اشراف به تفسیره. البته او که یه نوریست که باید به قلب مستخیر هدیه بشه. حقیقت استخاره اون نوری که از جانب فضل الهی و صاحب الزمان به قلب مستخیر هدیه میشه. ولی مستخیر در کنار این نور که البته همش همین نوره، یه زمینای مثل این تفسیر داشته باشه خیلی عالی میشه. خب دقت داشته باشید با این نگاهی که گذراندیم یه آیه چی میخواد بفرماد. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل وننتم، خطابش به کی آقای ورسجی؟ همین مسلمان های اطراف مدینه که با پیامبر همراهی نکردن. آفرین. بل وننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. شما تو چه پلهی بودید؟ تو چه هپلوتی بودید که خیال میکردید، سوء ظن بردید که پیغمبر و همراهیان پیغمبر لن ینقلب، هرگز، لن میدونید که برای نفی ابد دیگه، هرگز و هرگز دیگه به مدینه بر نخواهند گشت. به تعبیر امروز حتی جنازه شون هم بر دیگه بر نمیگرده. و زین ذلک فی قلوبکم، اثر تخریبی سوء ظن همینه. آدمی که مبتلای به سوء ظن میشه انقدر این سوء ظن فکرش رو احاطه میکنه که اصلا به غیر اون نمیتونه فکر بکنه. دور از جونتون، دور از جونتون، حاشا کن، دور از من. مثل قضیه که خدا نگه مردی که به زنش سوء ظن پیدا بکنه، یعنی اینجا دیگه اصلا زمین و زمانم که بیان شهادت بدن که بابا اصلا این مسئله نبوده، که اصلا نمیتونه باور بکنه. خاصیت سوء ظن اینا، سوء ظن یک دام شیطانی خطرناکیه که وقتی بیفته به جون یک انسانی مثل خوره اونو درگیر میکنه. ما بعد این آدرسش هم نمیکنه، زوینا ذالک فی قلوبکم، انقدر زوینا که شما ادعاتون تا اونجا پیش رو لن ینقلب الرسول. بعد فرمود وظننتم ظن سوء، به خدا سوء ظن پیدا کردید. آخه میدونید که این قضیه فتح صلح حدیبیه قبلش پیغمبر خوابی دیدی بود که البته خوابی اینا که خواب نیست، خوابی اینا الهامه که بالاخره تو مکه رو فتح میکنین هم مقدمات شه. خب پیغمبر اینو بشارت داده بود. خب اونی که مؤمن و موقن به پیغمبره، موقن و مؤمن، هرچی که بعدش دیگه حجت خدا بگی میگی رو سر و چش دیگه حرف نمیزنه، دیگه اظهار نظر از خودش نداره، یه سرقه شخصی خودش رو پیش نمیشه. ولی اونایی که موقن نیستن، فی قلوبهم مرض، اونایی که موقن و مؤمن نیستن، اینا به حالت نفاق کجدار مریض پیش میرن. وقت آخرین نکته که میخوام اینو توضیح بدم و وارد آیه جدید بشه میشالا اینه، فرمد و کنتم قومن بورا. دقیق بفرمد قبل از اینکه تجمیل بگم دوستاتو نکته رو بگم، آیه خدافرست داشته باشین مطلب رو. بور در اصل به معنای شدت کسادی در چیزیه. نه دقیق داشته باشید، میخوام ریشه رو کنم. بور در اصل به معنی شدت کسادیه. وقت کسادی لازمه فساد و نابودیه. به دور باشه به دور باشه، ما دعامون اینه که انشالله همه کاسبا کسبشون کساد نشه، همه کاسبا کسبشون کساد نشه. حالا شما تصور بکنید، عرض بخیرم، تو گرمای تابستان مخصوصا یه ماهی فروش اومده همین سه‌شنبه بازار از سر صبح ماهی بفروشه، هیچ کس نمیاد سراغش، هیچ کس ماهی ازش نخره تو گرمای تابستان، تو گرمای مرداد ما. خوی هر ساعت که به ماهیاش بگذره بیشتر استرس و وحشت درش پیدا میشه. چرا؟ چون میدونه وقتی که مشتری نباشه، کسب کساد بشه، کالا و مبیع فاسد میشه. و بعد که به غروب برسونه مشتری نمیتونه دیگه، ماهی بو گرفت. اگر هم یه مشتری آخر کار سر کلش پیدا بشه تا ببینی این بو میده، دیگه اون رو نمیخره. پس ببینید آقا، بور و کنتم قوما بورا، بور در اصل به معنی شدت کسادیه. شدت کساد لازم مساوی با فساده. چیزی که توش کساد اتفاق بیفته بعدش فاسد میشه، بعدش نابود میشه. شنیدید میگن این زمین بائر شده؟ زمین بائر که شنیدید دیگه، تو بحث خمس من بود دیگه، تو کتاب خمس تعبیر بائر رو داشتید. زمین بائر یعنی چی؟ یعنی همین زمینه که به خاطر کسادی نابود شده، نه درختی نه گلوگوی هیچی پیدا نمیشه. یکی از متعلقات بحث عرض به خدمت شما بعد از کتاب خمس، از کتاب انفال بحث کردیم و همچنین از کتاب فی بحث کردیم. یکی از متعلقات انفال و فی یعنی زمین های بائر بود. خب بائر از همین بور گرفته شده. اونجا هم که میگن زمین بائر یعنی زمینی که مبتلای به کساد شده و فاسد و نابود شده. حالا خدای متعال به این مسلمونهای اطراف مدینه که گرفتار سوء زن نسبت به خدا و پیغمبر شدن و به خاطر سوء زنشون پیغمبر رو در این قضیه صلح حدیبیه همراهی نکردن و متلک و تیک و کنایه هم گفتن، قرآن بینا چی خطاب میکنه؟ میگه شما کنتم قوماً بورا، شما بائر شدید، بور شدید. یعنی چی؟ یعنی هلاک شدید. خود چه هلاکتی اینجا مراده؟ آیه خدا پرست داشته باشید مطالبو، چه هلاکتی اینجا مراده؟ یعنی به من که پیغمبر از صلح حدیبیه برگشت دید جنازه همینا رو زمین افتاده؟ نه، این بورا و بائر و هلاکتی که در این آمده منظورش هلاکت فیزیکی و مرگ نبوده، بلکه مفسرین دو تا احتمال دادن. بعضی فرمودن مقصود هلاکت معنویه، آدم یک کار خیر رو بتونه بکنه و نکنه، در حالی که خوب دقیقهاش من این مطلب از دستتون نره، اینو با چنگ و دندون نگرش دارید. چی کارش بکنید؟ آدم اون مطلب خیلی که لغمه بشه بیاد جلوی دهنش، به مصلحت هم باشه، شرایطش باشه، اینو پس بزنه، سبب میشه قلبش گرفتار همین بور بشه، دلش میگیره، قساوت قلب پیدا میکنه. دیدی که آقا طرف میگه مثلا بی جهت بی خود دارم خیال میکنم که دلشوره دارم. نه آقا، بی جهت نیست، هیچی توی نظام طبیعی بی علت و بی جهت نیست. کار خیری که تو بتونی بکنی، قدرتشو داشته باشی، شرایط و مسئلت چند باشه، ولی پس بزنی، این قلبتو سنگ میکنه، قلبتو درگیری میکنه. یکی از معانی که مفسرین برای تبیر و بورا آوردن میره، این مسلمونهای اطراف مدینه بعد از اینکه پیغمبر رو همراهی نکردن، با پیغمبر به صلح حدیبیه نرفتن و پیغمبر با اون فتح و بیروزی برگشت، اینا از اون روز بعد دیگه مردن. نه که کفن بپوشنشون دفنشون بکنن، نه، حیات طیبه و معنوی اونها از بین رفت، مردن. که یکی از نشانه مرگش نفاق بود. این مرگ اینجا به معنی همین نفاق و نابودی معنوی، یه احتمال و یه دیدگاه. یه دیدگاه دیگه بعضی از مفسرین فرمودن نه، این منظور اون از دست رفتن اجر و پاداش و اخرویه که اینها به خاطر همراهی نکردن پیغمبر در قیامت گرفتار عذاب اخروی و هلاکت اخروی شده. این هم یه احتمال دومی که بالاخره تو این زمین مطرح شده، ولی به نظر میرسه که مانعت الجمع نیست، یعنی به مقدار مراتبشون و به نسبت حالشون و به میزان عذر و عدم عذرشون شاید به هر دو هلاکت مبتلا شده باشن. خب الحمدلله این جنبندی آیه 12 از سوره مبارکه فتح که الحمدلله دیگه همینجا به پایان میرسه. من میخواستم آیه بعدی که تو همین سوره است، آیه 6 هم هست، رو شروع بکنم، ولی دیگه به احترام صدای ملکوتی و قرآن و صدای اذان اجازه بدید که این رو بذاریم برای جلسه فردا انشالله. پس این بحث آیه 12 دیگه کلن تموم شد. آیه بعدی آیه 6 از همین سوره فتح، اونم مربوط به همین قضیه صلح حدیبیه است، ولی ما دیگه قضایای صلح حدیبیه رو توی این آیه دیگه تکرار نمی کنیم، دیگه هرچی میخواستیم بگیم گفتیم دیگه، بسه. فقط نکات جدید خودی آیه رو خدمتون تقدیم میکنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.